با وجود افزایش فشار از سوی نهادهای امنیتی، مردم معترض در سنندج بار دیگر به خیابان آمدند. سلام، من رضا اکرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. به دنبال فراخوان گروه‌های مختلف برای تجمعات خیابانی، روز شنبه 16 مهر ماه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف کشور از جمله سنندج ادامه یافت. این شهر بار دیگر صحنه حضور مردم و شعارهای ضد حکومتی بود و با پیشروی تجمعات اعتراضی مردم در برخی نقاط ماموران امنیتی مجبور به عقب نشینی و فرار شدند. همزمان اعتصابات سراسری نیز به شکل گسترده در سنندج ادامه داد. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای امنیتی در سنندج شب گذشته به سمت معترضان تیراندازی کردند. در این برنامه دیدگاه همراه با فراز فیروزی، حقوقدان و مشاور سازمان حقوق بشری هنگاو از آلمان، ادامه خیزش مردمی و حضور شنبه شب مردم سنندج در اعتراضات این شهر را بررسی می‌کنیم و از آخرین وضعیت سنندج و شمار شهروندان جان باخته و زخمی شده در این شهر می‌پرسیم. آقای فیروزی سلام، خوش اومدید به دیدگاه. حلقه اولیه این خیزش مردمی که وارد چهارمین هفته خودش شده، از همون روزهای اول در کردستان شکل گرفت، بعد به کل کشور گسترش پیدا کرد. چی شد مردم دوباره در سنندج به این شکل به خیابون اومدن؟
با سلام خدمت شما. واقعیتش اینه که طی یک ماه گذشته که اعتراضات شروع شده، به هیچ صورتی تعطیلی نداشتیم در بحث اعتراضات و اعتصابات در به خصوص در شهر سنندج، و این به صورت مداومی استمرار داشته در این شهر. حتی من لحظاتی پیش که چک میکردم اخبار رو با همکارامون در هنگاو، بازم مردم به خیابون ها اومدن که من اینو بیشتر توضیح میدم. اما از طی یک ماه گذشته به هیچ عنوان سنندج، سقز و چند تا دیگه از شهرها، مخصوصا کامیاران و دهکلان که نسبتا شهرهای کوچیکی هستن، این اعتراضات هیچگاه تعطیل نشده و استمرار داشته. من تصور میکنم این مبنای همبستگی جمعی که به وجود اومده میتونه خیلی دلیل قوی باشه بر تداوم اعتراضات، و اینکه عبور از اون خواستهایی که قبلا مطرح بوده، در سالیان گذشته مطرح بوده و کاراکترهای خاصی داشته، یا صنفی بوده، سندیکایی بوده، حقوق زنان، اما در حال حاضر این خواستها خیلی فراگیر و خیلی توده‌ایه. این دردهای مشترک به صورت زنجیره‌ای به هم متصل شده. ببینید خیلی قشنگه، خیلی جالبه. می‌بینید بعد از قتل عامی که در زاهدان انجام میشه، معلمان سقز میرن و اهدای خون میکنن برای کسانی که نیازمند خون هستن، و مثلا در تهران شعارهایی که برای سنندج داده میشه، حمایتی که در اصفهان و شهرهای دیگه از کردستان میشه. این روابطی که برقرار شده خیلی بی سابقه هستش، و اینه که فکر میکنم یک دلگرمی بیشتری به مردم سنندج داده، و اون آزمون و اون تجربه تاریخی که این شهر از ابتدای انقلاب در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی داشته، مقاومت هایی که از بد و تشکیل این حاکمیت اسلامی بوده، کشتارهایی که بوده، ولی باز هم ما میبینیم این فرهنگ اعتصاب در این شهر وجود داشته. برای سومین باره که این شهر و شهرهای دیگه کردستان اعتصاب سراسری انجام میدن بدون هیچ واهمه ای از فشار و محدودیت هایی که حاکمیت ممکن ایجاد بکنه. مثلا در برخی اطلاعاتی که به ما رسید، سازمان تعزیرات حکومتی اومده یک فشارهایی بر کسبه گذاشته که باز هم میبینیم جوابگو نبوده، و مردم سنندج با اعتقاد راسخی که دارن بر اعتصاب و اعتراض تداوم داشته و دارن انجام میده.
در جریان اعتراضات شنبه شب توی سنندج چه گذشت؟ مردم چه شعارهایی دادن و نیروهای امنیتی از چه ابزارهایی برای سرکوب مردم استفاده کردن؟
ببینید روز شنبه فکر میکنم به صورت منظمی اعتراض و اعتصاب در سنندج شروع شد، در سنندج و بعدن به شهرهای دیگه کردستان مثل سقز، مثل بوکان و مهاباد، تا حدودی کرمانشاه، جوانرود که خیلی شلوغ بود، به این مناطق دیگه هم کشیده شد. اما اگر بخوام در خصوص سنندج صحبت کنم، با اعتصاب سراسری کسبه، بازاریان و حتی شغل‌های نیمه خصوصی و نیمه دولتی شروع شد، و کم کم با خشونتی که نیروهای امنیتی ایجاد کردن، اعتراضات شکل جدیتری به خودش گرفت. ببینید در مناطقی از شهر به حدی درگیری ها زیاد بود. مثلا میتونم ذکر کنم در قسمتی که تقاطع خیابون جامع جم، شریف آباد، خیابون ادب و شهرک سعدی بهش میگن، یک تقاطع بنیادین و مهمی در شهر سنندج هست چون قسمت‌های مختلفی از شهر رو به هم متصل میکنه، تا ساعاتی حدود چند ساعت کنترل این منطقه در دست مردم بود. تصاویرش به دست ما رسید و ما منتشر کردیم. خیلی اهمیت داره این منطقه به دلیل اینکه فاصله خیلی کمی داره با صدا سیمای مرکز کردستان و اونجوری که مشاهده شده و شواهد به دست ما رسیده، نیروهای امنیتی فورسشون و نیروشون رو بر این گذاشتن که نذارن حداقل صدا سیما سقوط بکنه. یعنی در حدی فشار زیاد بود و جمعیت متراکمی در این منطقه جمع شده بود و معترضان به شدت عصبانی بودن که اون منطقه رو ول کرده بودن، صدا سیما رو چسبیده بودن. این از این مسئله. در مناطق دیگه این مثلا مثل خیابون حسن آباد مردم به شدت عصبانی و معترض بودن، سنگر درست کرده بودن، خیلی از خیابون‌های اصلی و فری اون منطقه مسدود شده بود.
از کسانی که شنبه شب توی سنندج جونشون رو از دست دادن یا بازداشت شدن و زخمی شدن چه اطلاعاتی دارید؟
آمار کشته ها اون که به دست ما رسیده خیلی فراتر از چیزیه که ما متقن تونستیم احراز بکنیم. 4 کشته رو قطعی میتونیم اعلام بکنیم: 1 یحیی رحیمی سراب شهرکی، 2 پیمان منبری، 3 داریوش علیزاده و 4 محمد امینی. هر کدوم از اینا در منطقه از سنندج توسط نیروهای امنیتی کشته شدن و شلیک از نزدیک و آمدانه صورت گرفته. من این رو تأکید میکنم، شلیک ها از نزدیک و توأم با قصد خاصی که علاوه بر کشتن یک سوءنیت خاصی در اینجا وجود داره و این ایجاد ارعابه. اگر بخوایم مثلا بررسی کنیم در حقوق بین‌المللی کیفری، کیس‌های مشابه مثلا میتونیم به قتل عامی که سرپا در بوسنی انجام میدادن. قصد فقط کشتن عادی نبود، علاوه بر کشتن سوءنیت خاصی که داشتن ایجاد رعب و وحشت بود. با تمام این مسائل مردم عقب نکشیدن و در خیلی از قسمت‌های شهر کنترل مؤثر شهر به دست مردم افتاد. در نتیجه این درگیری‌ها 70 زخمی اعلام شده که 50 نفرش حدوداً در سنندج بوده و بقیه در شهرهایی مثل جوانرود و سقز. در شهر سنندج یکی از نیروهای دولتی که ایشان در لیست بدنام‌های حقوق بشری هنگام هم بودن و ما قبلا اطلاع رسانی کردیم، آقای غلامرضا بامدی، یا دقیقاً اگر فامیلش رو درست تلفظ بکنم، در نتیجه درگیری‌ها کشته شد و بعداً سپاه پاسداران کردستان این رو تایید کرد و امروز گویا که تشییع جنازه‌اش بوده. 2 نفر دیگه هم از نیروهای امنیتی به شدت مجروح شدن در شهر سنندج. اما در سقز ما داشتیم که رضا رضاپور دادستان شهر و 2 نفر دیگه از مقاماتی که با ایشون بودن و مسلح بودن در جریان درگیری‌ها زخمی شدن. هرچند که امروز مدیر کل دادگستری کردستان خیلی جازمانه و به صورت عصبانی در خبرگزاری تسنیم که صحبت کرده و این موضوع رو انکار کرده، اما ما مدارکی داریم که ایشون در مراکز درمانی سنندج هستند.
با وجود همه فشارها و تهدیدهایی از طرف نهادهای امنیتی شاهد بودیم، مردم گفتن کماکان به اعتراضات و اعتصابات خودشون توی سنندج ادامه میدن. درباره آخرین وضعیت شهر سنندج به ما بگین.
ببینید الان دقیقاً تصاویری که به دست ما رسید، مردم در سنندج بازم به خیابونها اومدن، ولی متاسفانه با اختلالی که در اینترنت ایجاد کرده ما خیلی با تأخیر تصاویر رو دریافت میکنیم، اما به ظرف قاطع میتونم بگم در قسمت‌های عمده‌ای از شهر مردم علارغم تمام فشارها و کشتارهایی بوده بازم به خیابون اومد.
در پایان آقای فیروزی، نظام حقوق بین‌الملل بشر در بحث دفاع مشروع و مقاومت مردم در برابر خشونت نیروهای سرکوب چه تعریفی از این حق برای مردم ارائه داده؟
ببینید در این استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری که وجود داره، اختیارات پلیس به صورت مصرحی تعریف شده. در صدرش مثلا در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بعدها کمیته ناظر بر اون در اون جنرال کامنتاش تفاسیر کلی که داده، یک استانداردهایی رو تعریف کرده که بغایت جلوی خشونت پلیس و نیروهای امنیتی در کشورهای مختلف رو میگیره. ایران به این معاهده یا کنوانسیون ملحق شده و الزامات حقوقی داره. اما در مقابل میبینیم که دولت ایران هیچ الزامی به رعایت این استانداردها نداره و تمامی محدودیت ها و مرزهای حقوقی رو رد کرده. اینجا بحث دفاع مشروع رو مطرح میکنه حقوق بین الملل بشر و تمام سیستم های حقوقی. شما میبینید در قانون اساسی آمریکا، در قانون اساسی فرانسه، در آلمان، در کشورهای دیگه این دفاع مشروع یک حق بنیادین شهروندان شناخته شده که متاسفانه باز هم آمدانه در قانون اساسی ایران این موضوع تعریف نشده، اما با چارچوب اصولی کلی حقوقی که در حقوق بین الملل بشر وجود داره، حق دفاع مشروع هستش زمانی که پلیس و نیروهای دولتی خشونت زائد الوصفی دارن، مردم میتونن از خودشون دفاع بکنن. به عبارتی حقوق عمومی که تنظیم بخش روابط نابرابر میان دولت و شهروندان هست، محدودیت هایی رو قائل میشه برای نیروهای دولتی. وقتی این محدودیت ها، این مشروعیتی که دولت داره رو رد میکنه، مردم حق دارن از خودشون دفاع بکنن و خوشبختانه مردم شهر سمندج دیروز قرائت کاملا حقوقی و درستی از حق دفاع مشروع داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما. فراز فیروزی، حقوقدان و مشاور سازمان حقوق بشری هنگاو از آلمان. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.